آزادی برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در چشمانداز امروز همراه نگاهی می اندازیم به عقیب، به حادثه هایی که شاید آینده تاجیکستان را تغییر می دهند و یا حداقل تأثیر بر سرنوشت آینده مردم در کشور دارند. اگر منظره خبری یک هفته گذشته را در یاد داشته باشید، خبرها اکثرا از وادی نارامی رشته تاجیکستان بود و درگیری ها در این منطقه. اما این هفته در تاجیکستان چی گذشت و چه رویدادهای عمده تاثیرگذار بر زندگی مردم به وقوع پیوست؟
نگاه به رویدادهای هفته.
مقامات تاجیکستان روز دوشنبه گذشته اعلام کردند که ضمن عملیات علیه گروه‌های مسلح در وادی رش سه جنگجو را کشتند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که این هر سه عضو گروه‌های تروریستی و یکی از آنها هدف اصلی ماموران امنیتی بوده است.
اینها یوسف امینبت ساکن قشلاق شوله جماعت رنجوده ناحیه رش، یکی از سرکرده‌های این گروه تروریستی، دودربک عبدالرحیم ساکن قشلاق نودونای ناحیه رش، اعضای فعال این گروه تروریستی، و مانانوف ذکرالله ساکن دهه شربگیان که در حیث این گروه جنایی تیار نمودن و آموزش طرز تیار کردن نابودهای ترکنده را اجرا می نمود و یکی از خصمانترین تروریستان محسوب می یافت به ضرر و نابود کرده شدند.
مقامات تاجیکستان این افراد را در قتل 28 سرباز ارتش ملی در روز 19 سپتامبر متهم می کنند. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت که مقامات در پی بازگرداندن آن دانشجویان تاجیک شدند که در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل می کنند. در این زمینه مذاکرات با ممالک عربی و پاکستان و افغانستان و ایران شروع شده است. با گفته ظریفی تنها در دانشگاه الازهر مصر بیشتر از 700 دانشجوی تاجیک تحصیل می کنند.
متاسفانه امروز دانشجوی ما در یگان فاکولته اقتصادی یا که علمی یا که انجینری نمی خوانند. از این لحاظ البته در این راه ما باید معین کنیم که برای تاجیکستان آینده ما چی در کار است. ملای بسیار در کار است یا که انجینر در کار است، ساختمانچی در کار است یا دیگر چی در کار است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیشتر خواستار بازگرداندن جوانان تاجیک از مدرسه های اسلامی شد، زیرا به گفته رئیس جمهور از آنها تروریست و یا اکستریمیست آماده میکنند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه به حمایت از روزنامه‌های مستقل تاجیکستان صدا بلند کرد. دونیا میاتوویچ نماینده سازمان در امور آزادی مطبوعات با ارسال نامه‌ای به دولت تاجیکستان گفت است مانع شدن به نشر روزنامه‌ها و تفتیش آنها از طرف مقامات نقض جدی تعهدات آزادی بیان در تاجیکستان است. سر از روز 29 سپتامبر دسترسی به بعضی از وبسایت‌های خبری در تاجیکستان ناممکن شده است و سه روزنامه فرج و پیکان و نگاه نیز از چاپ باز ماندند. و دیگر اینکه سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که در تاجیکستان آزادی بیان تنزل یافته است. در شاخص سالانه آزادی بیان که این سازمان حامی حقوق نشر میکند، تاجیکستان از مقام 115 به مقام 113 لغزید است که نشانه تنزل یافتن آزادی بیان در تاجیکستان است. الزا ویدال نماینده سازمان میگوید
در اصل وضع کلی تاجیکستان نظر به نشاندادهای ایندکس امروز نشر شده آزادی مطبوعات به مراتب بدتر است، چون که مقامات چنین امکانات فشار را استفاده میکند که نمایندگان مطبوعات برای حمایت خود حتی در خارج پشتیبان نمییابند.
الزا ویدال نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز بود. از جبهه مهاجرت خبری هفته این بود که دادگاهی عالی روسیه اتحادیه تاجیکستانی های روسیه بزرگترین جمعیت مهاجران تاجیک در این کشور را بست. نقض مقررات فعالیت در قلمرو روسیه را سبب بستن فعالیت این سازمان گفتند. اما به گفته عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانی های روسیه این قرار انگیزه های سیاسی دارد.
همین دو سال اخیر غیر ازموگریا و کشمکشی و پوشش های به بازی های سیاسی کشیدن اتحادیه دیگه کار خیری هم و انجام رسیدن بسیار مشکل بود.
عبدالله دولتوف اختلاف نظر در داخل اتحادیه و همچنین سعی سفارت تاجیکستان برای کشیدن این سازمان به مسائل سیاسی را عامل بسته شدن اتحادیه خواند که سال 2007 تأسیس یافته و 42 جمعیت مهاجران تاجیک را متحد میکرد. و مقامات رسمی گفتند که روز 21 اکتبر دو اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را در ناحیه اسفره کشتند. اکرم نسیمجان و مختصر میرامینوا هر دو ساکن 25 ساله شهر اسفره به عضویت در این حرکت تروریستی متهم شدند و به گفته مقامات هنگام عملیات به نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادند.
رویدادهایی که در دفتر خاطره هفته گذشته نقش بستند و اما شاید در خاطره نه همه ما و شما مانده باشد. البته در یک هفته میتواند هزار رویداد به وقوع پیوندد، ولی هزار ساعت برنامه رادیویی هم کافی نیست آن را به سمع شما رسانیم و شما هم بیشک حوصله شنیدن خبرهای خرد و ریزه زیاد را ندارید. اما از این میانی سلی خبرهای هفته گذشته در یاد مردم عادی و مثلا خود شما چی باقی مانده است؟ همراه می شنویم.
از نگاه شما
از همه مهمترین خبر این صلح کردن میرزا خوجا احمدوف است در یک هفته اخیر. شاید مهمترینش همین باشد.
فکر میکنم هفته روان حادثه که در سطح بین الملل بسیار یک واکنش داد، این تشنج یافتن وضع در جمهوری چچنستان روسیه میباشد. طبق معلومات چند نفر سلاح به دستان به بنای پارلمان این کشور هجوم کردند و در نتیجه بیش از 4 نفر کشته شدند و تعداد زیادی اهالی این کشور زخمی گردیدند و فکر میکنم که این وابسته است به افزودنی حرکت و جنبش های گروه های تروریستی است در منطقه، من در حدود کشورهای عضوی دولت های مستقل و افغانستان. دیگر حادثه مهمی که در هفته روان سپری گردید این در داخل کشور ما است که یک تعداد از نشریه های مستقل به دسترس خوانندگان نگردید، بنابران که مقامات شاید یگان فشار آوردند.
این هفته خبری خوب در وادی رشت مثال وضعیت آرام شد، مردم زندگی آسایشتر را ادامه دادند.
در جهان همین مسئله در تمام کشورها آبخیزی است. یک مسئله است که ما را بتجرب در فرانسیا، برای مثال در فرانسیا با کورپارتوی است تمام شهرها را خریب خریب پاریج دارم. برای 30 سالی به نفقه برآمدن را زیاد کردیستند از 60 به 60 دارم. خبرهای از نگه همه روزه در مرکز دقتی همه هستند.
کارشکنی در فرانسه، حمله به پارلمان چچنستان، بد شدن وضع آزادی بیان در تاجیکستان، ولی در این میان البته مهمتر از همه به گفته یکی از مصاحبان رادیو آزادی مصالحه با بعضی از رزمندگان سابق مخالفین پیشین در وادی رشت بود که حالا صحنه نارامی هاست. و ضمن تهیه همین برنامه خبر رسید که نیروهای امنیتی در رشت سه عضو گروه ملا عبدالله را بازداشت کردند که او یک رزمنده سابقی مخالفین بود و از آنها هم برید و در افغانستان ناپدید شد و حالا به گفته مقامات رسمی در تاجیکستان پیدا شده است. وزارت امور داخله گفت که ملا عبدالله میخواهد یک پایگاه القاعده در تاجیکستان را تأسیس دهد. به گفته وزارت یک عضو این گروه نیز در عملیات کشته شده است. ضمناً تأثیری در از مدت و کوتاه مدتی همین جنگ و خونریزی‌ها به تاجیکستان بحثی است که در بخش نوبتی برنامه به آن می‌پردازیم.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
بعد مصالحه بعضی از رزمندگان سابق مخالفین، به خصوص یک فرمانده با نفوذ آنها میرزا خواجه احمدوف، با دولت در وادی رشت، ظاهرا نارامی ها در این منطقه به حد فرو نشسته است. اما بحث و سالهایی که نزاهای کوتاه مدت ولی خونین رشت برانگیخت نه بلکه فرونشسته است بلکه اوج هم میگیرد. مناقشه در وادی رشت و آن هم با حضور بعضی از گروه های محلی نخست مسئله تا کجا پایدار بودن ثبات در تاجیکستان را مطرح کرد. طی چندین سال اخیر مقامات رسمی تاجیکستان گزارش های مطبوعات غربی و تحلیلگران خارجی را که می گفتند ثبات در تاجیکستان شکننده است بی پایه و دروغ می خواندند، اما طور شاهد شدیم این ثبات و امنیت طوری که باید مستحکم و پایدار باشد نبوده است. الهام نظریف تحلیلگری تاجیک میگوید با وجود آنکه عامل های فراوان داخلی برای ناآرام شدن اوضاع در تاجیکستان وجود دارد، اما به حد نرسیده است که صبر گروه های بزرگ در داخل تمام شده باشد و آنها برای رسیدن به هدف های خود سلاح بگیرند و جنگ و خونریزی کنند.
ببینید این حادثه به سبب ناراضیگی یک مناطق یا یکان خدمه مردم رخ ندادند، یعنی به هر حال سبب یعنی عامل نارامی گروه های بودن بیرون آمدن، یعنی اگر همون گپ درست باشد که گروه ملا عبدالله از افغانستان آمده، این هم چیقوه بیرونی است. اگر بیم که ملا عبدالله نیست و دیگر فرض کردیم اونها فراریانی که از محبت همین وضعیت نارام کنند، اونا هم بگانه هستند. البته وضعیت تاجیکی اقتصادی اجتماعی تاجیکستان مشکل است، اما گفته نمیشد که در تاجیکستان یکان وضعیتی برای خطر آرامی و صلح وجود دارد، برای که در تاجیکستان یکان قوای سیاسی و قوای فرض کردیم نظامی نیستن که بخیزن و با سلاح فرض کردیم مسئله را حل کنند و پرابلم هایی که در تاجیکستان هست اونا را با فکر من حاضر با سلاح و با جنگ حل کردن نمیشه. پرابلم های اساسی ما داریم اجتماعی است، البته بی‌عدالتی را میبینند مردم، مشکلی اقتصادی است، مشکلی سیاسی است، اون چیزی که ما میبینیم با مطبوعات رخ داده است، اما این مسائلی نیست که او را با سلاح و با جنگ حل شود.
مراد نمچایف خبرنگاری تاجیک هم به این اندیشه موافق است که اگرچه نارامی های وادی رشت پایه های ثبات تاجیکستان لالرزاند، اما دامن زده آن نیزا از احتمال دور است.
به اندیشه من نارامی بزرگ نمی شود، زیرا محلگرایی که ما در اولی سالهای 90 در تاجیکستان داشتیم دیگر نیست. حالا مردم زیان این ظهورات را درست‌تر درک می کنند. حالا برخورد منفیت ها در تاجیکستان محدود شده است، یعنی برخورد منفیت های گروه های خرد است، نه کلان ها و یا منطقه ها.
مراد ممچایف به جنگ خرابیاوری داخلی تاجیکستان اشاره می کند که در جریان آن غرمی برادر کلوبیش را کشت، یا برعکس حساری به بدخشانی تیغ کشید، و یا برعکس بعد از مسئله ثبات و امنیت در تاجیکستان سوال دیگری که نارامی های رشت خلق کرد سوال توانایی و قدرت حامیان و محافظان ثبات تاجیکستان است که طی کمتر از دو هفته در جنگ کوتاه مدت علیه گروه های مسلح بیشتر از 60 نفر را تلف دادند. سالهای طولانی مقامات رسمی تاجیکستان تعریف میکردند که ارتش ملی قادر به پاسبانی مرز و بوم و حفظ خواب آسایشته مردم است، اما تلفات سنگین نیروهای دولتی در رشت به گفته مصاحبان رادیو آزادی حالتی برعکس را نشان داد. ظفر عبداللهیف خبرنگار تاجیک میگوید
و اندیشه ای من چنین تلفات بزرگ نیروهای قدرتی تاجیکستان چند سبب دارد. سبب اول سفربر کردن سربازان بی تجربه و یا کاملا ناآزموده در جنگ. دوم مجهز نبودن این نیروها با اسلحه پیشرفته، مثلا سقوط چرخبال که شاید بر اثر علتهای فنی صورت گرفت، یا این گروه ها به طور مناسب حمایت نمی شدند، مثلا کاروان ماشین های ارتش ملی که حرکت می کرد حمایت نمی شد. دیگر عاملی طبیعی است، چون در شرایط کوهی دشمنی که در موضع های بلند کمین می گیرد و با گروه های خرد فعالیت می برد به نیروها ضربه های سنگین می زند. در وادی و همواری ها آنها این کار را کردن نمی توانند.
اما این بسته نقص و کمبودی ها به گفته ظفر عبداللهیف در مجموع بیانگر ضعف نیروهای قدرتی و ارتش ملی تاجیکستان بوده می تواند. الهام نظریف کارشناس تاجیک می گوید تلفات سنگین نیروهای دولتی در دو حادثه، یکی در حمله خونین 19 سپتامبر در کمراب که 28 سرباز را کشته بر جای گذاشت و هم دوم سقوط چرخبال جنگیان گروه الفا می تواند دلیل کم تجربگی فرماندهان نیروهای تاجیکستان باشد.
همین دو حادثه نشان می دهد که یعنی در برنامه‌ریزی عملیات ها شاید که کدام نقصی داشته باشند، یعنی همه به خودی اداره کنی قوا را با فکرم کمبودی در اداره کنی یعنی عملیات ها نشان میدهد با فکرم، یعنی تجربه یا که ناکافی بود یا ملایک کسبی منصبه را نشان میدهد و خلبانه را نشان میدهد با فکرم.
مرد ممچوی خبرنگاری تاجیک میگوید حادثه های وادی رشت نشان داد که ارتش ملی تاجیکستان به یک تغییرات و یا اصلاحات جدی نیاز دارد. نارامی ها در رشت همزمان بلای دیگری را به سر ارتش ملی تاجیکستان آورد که افسران تاجیک از آن به زور خلاص شدند. بیشتر از یک ده ساله لازم شد تا مادر تاجیک پسرش را به ترس و هراس بگذارد که فرزند عزیزش به ارتش برود، زیرا حرفی از جنگ و خونریزی در تاجیکستان نبود. تنها سالهای اخیر تعدادی از جوانان با گرفتن دعوتنامه حربی به لرزه نه افتاده اختیاراً به ارتش می‌رفتند، اگرچه بعضی ها بیمار برمیگشتند، ولی باز هم افسران تاجیک در گرفتن سربازان نو مشکل نداشتند. نزاع‌ها در رشت در آستانه دعوت تیرماهی به ارتش شروع شد و حالا با دیدن نمایندگان کمیساریت حربی جوانان تاجیک مثل سیلی گنجیش در یک لحظه پراکنده می‌شوند. بگذاریم از مسئله توانایی ارتش تاجیکستان به تأثیر نارامی های رشت به وضع اقتصاد کشور. با آنکه همیان دولت تاجیکستان در عین حال به اصطلاح خالی است و مقامات هر درمی آن را به حساب تقسیم میکنند، نزاع در رشت و حضور گروه های مسلح فشار به بودجه دولت را افزایش داد. اگرچه تا کنون مقامات رسمی دایر به تأثیر نارامی های رشت به نشاندادهای بودجه چیزی نگفتند، اما به گفته حاجی محمد عمروف بیشک بودجه دولت از حالا درد نارامی های رشت را احساس میکند.
قراردادی که مفتی بودجه برای مقصدهای حفظی مدافعی مملکت جدا کرده شد، آنها احتمال نمیرسند و نسبت به خرجاتی که در بودجه نشان داده شده بود خرجات ریالی زیادتر میشود. متاسفانه ممکن که بعضی قسمتهایی که به رشد به حل و فصل مسئله های اجتماعی روانه کرده شده از حساب آنها به همین نکته درباره مدافعی مملکت گذرانده شوند.
ایوب جان گموف کارشناس تاجیک این گفته های پروفسور عمروف را با نمونه ها شرح می دهد.
نارامی ها که در شرق تاجیکستان می گذرد با اقتصادیات تاثیر منفی البته می رساند. برای چی؟ برای که هر یک مثال ممکن عملیات های کلان مدت یا کلان حجم گویم مگر مبلغ معین طلب می کند. مثال ارتش برای نگاه داشتن، برای سفر برکردن همه این مبلغ طلب می کند. غیر از این همین اخیران همه یک ماه با همه خشد که کمک تاجیکستان بسیار تلف دیدیم جا. مثلا ما میدونیم و چرخ بود چند ماشین های بارکش این همه البته ایساب ضرری مالی رسید برای کمک تاجیکستان. این همه عملیات ها با اقتصادی تاجیکستان تاثیر منفی البته نگذارد.
گذشته از این نارامی های شرق تاجیکستان برای اقتصاد کشور مسئله آمد به سرم از آنچه می ترسیدم را می ماند. اقتصادی بحرانی تاجیکستان تشنه سرمایه خارجی است و مقامات طی سالهای طولانی پیوسته خارجیان را تشویق می کردند که به تاجیکستانی آرام و آسوده و وطنی مردمی زحمتکش بیایند، سرمایه گذارند و در این را حکومت پولی کمی هم صرف نکرده است. می توان گفت نارامی ها این تلاش های دولت را ضایع کردند، چون صدای چند تیر و تفنگ و پرواز هواپیماهای جنگی در یک کشور برای سرمایه گذاران خصوصی شبیه بردن محکوم به مرگ به نزد جلاد است. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید
متاسفانه همین طور است که حتی در حالتی که در تاجیکستان جنگ هم نبود در دولت خارجی گمان میکردند که وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان شدید است و این یکی از سببهای به تاجیکستان آمدن سرمایه مستقیم خارجی به حساب میشد، اما از بس که همین اطلاعات به تمام جهان پخش شده است درباره اینکه در تاجیکستان نارامی است، امروز قسمتی خصوصی سرمایه‌گذاری جهانی البته نسبت به سرمایه‌گذاری به تاجیکستان خودداری میکند.
اما این تاثیر به گفته ایوب جان گموف کارشناس مسائل اقتصادی شاید برای کوتاه مدت است، نه دراز مدت.
تاجیکستان تا این همچون همسایه مثال گیریم که افغانستان برای بعضی واقعه‌های اوکراین قرقیزستان تاجیکستان همچون برای سرمایه‌گذاران یک دولتی و ناآرام حساب میشه. در حال حاضر ناآرام نباشدن مثال در آینده برای سرمایه‌گذاران ناآرام وانمود میشود. برای همین چه سرمایه‌گذاران میترسید که با تاجیکستان با اقتصادات تاجیکستان مبلغ خود کلام ارسال کنند. من فکر میکنم که این با بعضی سرمایه‌گذاری تاثیر منفی میرساند. فکر میکنم که این با سالهای نزدیک یک دو سال تاثیر منفی برای سرمایه‌گذارانی رساند.
طوری معلوم وادی رشت نزدیک به همان محل است که نیروگاه برقی آبی راغون در آنجا بنیاد می شود. مطبوعات تاجیکستان هم با اشاره به نارامی ها در نزدیکی های راغون انگشت به کشورهای همسایه کردند که به گفته مطبوعات محلی می خواهند تا با همین راه مانع بنیاد راغون شوند که آن را دولت تاجیکستان مسئله حیات و ممات کشور خوانده است.
پیام روز.
پیام روز در تاجیکستان این هفته آمار اعلام کرده بختیار خدایاروف وزیر عدلیه بود که گفت تنها در ظرف 9 ماهی سال روان در کشور بیشتر از 62 هزار عقد نکاح ثبت رسمی شده است. 5 هزار ازدواج کمتر نظر به 9 ماهی گذشته سال 2009 هم. ولی با این وجود اگر آمار ازدواج ها در تاجیکستان در 9 ماهی گذشته واقعی و درست باشد پس می توان گفت که در کشور روزانه 270 جشن عروسی برگزار شده است. 270 جوان زن گرفته است و یا 270 دختر هم شوهر کرده است. واقعا خوب است اگر چنین رویدادهای خوب بیشتر باشد. ولی در میان این خبرهای خوشحال کننده بختیار خدایاروف وزیر عدلیه تاجیکستان یک خبری بد هم گفت.
62248 عقد نکاح در 9 ماهه سال 2009 باشد 65723 عقد نکاح و 4523 ثبت بیکارکنی نکاح به قید دولتی گرفته شده است. در 9 ماهه سال 2009 باشد اگر نشان دهنده 4291 تورو تشکیل داده است.
اگر این آمار وزیر را به زبان ساده گفتگوی به اصطلاح برگردانیم چنین می شود. در 9 ماه گذشته در تاجیکستان 4.5 هزار خانواده از هم پاشیده است، 4.5 هزار زن و شوهر از هم جدا شدند، یعنی 300 خانواده بیشتر نسبت به سال گذشته. اگر باز هم این آمار را تفسیر کنیم، امسال تعداد یتیمان در تاجیکستان بیشتر شده است، لشکری زنان بیوه مانده محتاج هم افزوده است و هم تعداد مردان گرفتار مشکلات خانوادگی بیشتر شده است. برای شرح پیام روز سرای شجاعت خبرنگاری تاجیک را با چشمانداز دعوت کردم که مؤلف برنامه های مخصوص دایر به خانواده در تاجیکستان است. از اون نخست دایر به عامل های افزایش طلاق در کشور پرسیدم.
هرچند این زمینه های گوناگون دارد طلاق، این شهادت آن است که جوانان آماده نیستند. یعنی مشکلی هایی که پیش روی آنها هست، چه مشکلی های بیکاری مردها، مشکلی هایی که مشکلی های زندگی آماده نبودن خود دختران، به همین مشکلی ها نه دختران نه خود پسر جوانان آماده نیستند و از زمین رو طلاق روز تا روز در تاجیکستان رو به افزایش
است. چی نمیانه ازدواج حالا در تاجیکستان تا چند سال است؟ مثلا 25, 24, 23, 22؟
هر جوانی که از روسیه برمیگردد سن او 22 ساله است، 25 ساله است یا 30 ساله، کوشش میکند که با دختری 17, 18 یا 19 ساله خانه‌دار شود. امروز دختران اگر تا 20 سالگی در دهات شوهر نکنند، اما دخترانی که نمیخوانند خوب تا صنف 9 تحصیل کردن یا تا صنف 10 11 اونها دیگر به قول شانس شوهر کردن رو از دست میدهند، چون که اکثر جوانان حتی جوانانی که مکتب عالی رو ختم میکنند به ناحیه به دهه برمیگردند، اونها کوشش میکنند که تو زوجه انتخاب کرده اونها سینش تا 20 ساله باشد.
چرا؟
وقتی که باز با خود جوانان در صحبت میشوی، وقتی که اونها جدا میشن میگد که اون از عهده کار نمی بر اومد، آماده نبود به زندگی. پس سوال میکنیم که چرا زنی مثلا 21, 22, 23 ساله نگرفته؟ او گفت که من جوره ها میخندیدم.
همین هم میتواند یکی از سبب های افزایش طلاق در تاجیکستان باشد؟
بله، چون که دختر در این سن و سال فقط شوهر کردن برای او یک اید است، یک آرزوی جوانی او است و او کم اندیشه میکنه درباره همه اون مشکلی هایی که در اون زندگی زناشویی او را منتظر است و اکثرا مردم ما کم بیزاعت است و همین عروس هایی که عروس میشن به همون خانه های کم بیزاعت ها وارد میشن و در اونجا اونها رو یکم زندگی شاهانه انتظار نیست و وقتی که او آماده نیست، وقتی که او مشکل های زندگی رو خوب درک نمی کند، البته او تیستر می شکند نسبت دخترانی که سن سالشان از 22 23 بالاتر است. و من گمان میکنم اگر جوانان ما دختران از 20 بالا رو انتخاب میکردن، این از یک جهت بهتر بود.
زندگی در یک حولی تنگ و زندگی مثلا چند خانواده در یک حولی تنگ میتواند سببی از هم پاشیدن خانواده ها شود.
یکی از سبب های اساسی آن همین است. باور کنید کم اویله های هست در تاجیکستان که در اون یک کلون زندگی کند. دو سه نفر کلون در یک کولی این یک چیزی معمولی است. لیکن حالت های است که 4-5 کلون در یک خانه زندگی میکنند. در یک حولی زندگی میکنند. اون حولی ها خیلی خرد است. و امروز صاحب زمین گردیدن مردم خیلی مشکل است. و یک چیزی باز در اینجا اصلا علم‌آور اون است که زنها دختران جوان اندیشه نمی کنند. بسیار وقت در وقت قهر و غضب از مرد طلب می کنند. مرد طلاق کن، طلاق کن، طلاق می کند و بیچاره به خونه پدر و مادر برمی گردد. دختر او رو باز زندگی از خونه شوهرش بدتر منتظر است. چون که در اینجا باز چند برادر او بازنش زندگی می کند.
سرای شجاعت خبرنگاری تاجیک بود که دایر با عاملهای افسودن طلاق در تاجیکستان با مجله چشم‌انداز صحبت می کرد.
تنزی هفته.
شاید برای همه خنددار نباشد، اما برای خبرنگاران هست. خبرگزاری دولتی خبر این هفته خبری را تحت عنوان موقع نظررس تاجیکستان در آزادی بیان نشر کرد و در آن هم گفته می شود گزارشگران بدون مرز یک سازمان بین المللی تاجیکستان را از نظر آزادی بیان از میان 178 کشور در مقام 115 قرار داده است و دو زینه پایان تر از مقامی که تاجیکستان سال گذشته داشت. یعنی از پایان تاجیکستان یکی از جایهای بالا و در نخونک افتخاری را صاحب شده است که حالا مطبوعاتش از طرف حکومت با گفته خبرنگاران فوتبال می شود. بله، این هم موقع نظررسی تاجیکستان از نظر آزادی بیان در کشور و چیزی نظررس که همین هفته در تارنمای رادیو آزادی مشاهده کردم بحثی طولانی دایر بر ریش بود که گزارش تحت عنوان ریش های شبهناک در تاجیکستان برانگیخت. در ظرف 4 روز تقریبا 100 نفر دایر بر ریش گذاشتن نظر دادند و نظر بعضی ها اونقدر طولانی است که حتی خبرنگار حوصله نوشتن چنین گزارشی دراز را نمی کند. از ریش بن لادن سرکرده تا بر ریش کارل مارکس، فریدریخ انگلس، لینین چسبیدند و نوشتند فیدل کاسترو هم ریش دارد. بحث جالب، اما هیچ کس نگفته است که در تاجیکستان چند نوع ریش هست و تاریخ ریشمانی از کجاست. برای همین ما هم با بحث ریش همراه شدیم و نورالله عبدالله هنرمندی تاجیک را به مجله چشم انداز دعوت کردیم تا درباره ریش نظرش را بگوید.
نمیدونم از مشفقی باشد یا از کی، همین خیلی از سخنی بسیار خوشروی دارد. این حماقت چی عجب باشد از اون ریشی بزرگ، هر کی را ریش بزرگ است خیرت کوسه بود. در جهت دینی با ریش قیچی زدن ممکن نیست. تاریخ ریش خودش تاریخ عجایب ترین است. یعنی از زمان داوود هم آمده است که این ابلیس یا کسی به نزد داوود آمده گفت که میخواهی که من از تو جوانتر سازم، تو را جوانتر، و ریش این را تراشید و به نزد آینه بردن. دیدی چند سال جوان شدی؟ یعنی از همون اول ماندگی است. همین چیز عموما تاجیکستان که از همون اول یک نمودی چی ریش نداشت، لیکن حاضر خصوصا فعلا یعنی همون نمودی ریشی اندرسیم تراشیده استان با جوانان خاص هستم. این چیزی ریشی اندک یعنی نیم تراش بزریش و باز در ادبیات ما برآمده است کلند ریش، ریشش کدمن داریم.
نورالله عبدالله بود که نوع ریش ها در تاجیکستان را برشمرد و در مجله چشم‌اندازی رادیوی آزادی.
نگاه به فردا.
هفته آینده از سر از 24 اکتبر تا 30 اکتبر در جهان هفته خلع سلاح اعلام شده است که اهمیت آن حالا برای تاجیکستان نظر به هر وقت دیگر بیشتر است. هفته آینده در تاجیکستان نشست‌های آموزشی به خاطر بالا بردن آگاهی مردم از خشونت خانوادگی و یا زورآوری نسبت به زن ادامه می‌یابد. لاتوکوبی زن در خانواده به گفته حامیان حقوق در تاجیکستان رسم شده است. و از رویدادهای فرهنگی هفته آینده در تاجیکستان هفته اروپا ادامه می‌کند که هدف آن به نمایش گذاشتن دستاوردهای اخیر فرهنگی ملت‌های اروپا در تاجیکستان است. با امید دستاوردهای نو به نو در زندگی شما، مجله چشم‌انداز را از رادیوی آزادی به پایان می‌بریم. تا این لحظه من طاهری سفر در خدمت شما بودم. نظر و اندیشه‌های خود را دایر به برنامه از طریق تارنمای آزادی نقطه تیجی و یا آزادی نقطه آرد به ما بفرستید.